جهان به 5 متر مربع تقلیل یافته بود. روشنایی و نور جهان در یک درز دروازه متراکم شده بود. شب و روز با روشنایی چراغ نیلی همرنگ شده بود. دو رخت خواب پیچیده شده، یک صندلی، یک اشتوب، یک بوتل تل خاک و اشیای خورده و ریزه دیگر اینجا و آنجای هستی آن جهان را می ساختند. تعفن غیر قابل تحمل بشری که نتواند از 4 دیوار کوچک و بسته خارج شود و همه نیازهایش را در همان 4 دیوار کوچک و بسته رفع نماید، آن جهان را اشغال کرده بود. آواز خفته پاهایی که در برف گور می رفتند بلند شد. کلیدی در قفل در چرخید. در باز شد. بوی برف و سردی که انگار پشت در از ساعتها کمین کرده بود به درون دوید. آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی از پته صندلی بلند شد. آمدی ننه؟ هان پدر جان، آمدم. فضای جهان تغییر کرد. شاد شد. انگار در کلمه پدر جان همه نوازش های جهان متراکم شده بود و ذرات این نوازش ها در یک آن در همه گوشه و کنار آن جهان تاریک و متعفن خزید و برقص در آمدند. زن موزه های رابری آبی رنگ و پربرفش را کشید و در کنار دیوار گذاشت. چادر نماز خالخالی خاکستری رنگش را تکاند و بر میخی آویزان کرد. موها و چادرش هم رنگ بودند. یک بار شتابان سوی دیگ و اشتوب دوید. انگار خودش خطایی مرتکب شده باشد پرسید: چیزی نخوردی پدر جان؟ آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی از پته صندلی بلند شد. چیزی دلم نشد. شکوه آمیز گفت: یک چیزی میخوردی پدر جان؟ و سوی لگن بزرگی که پای دیوار گذاشته شده بود دوید. بیان که بلگن ببیند، آن را برداشت، دویده از اتاق بیرون شد. 1 سال و 3 ماه و 8 روز میشد که بینی ننه به این تعفن عادت کرده بود و این کار هر روزش بود. وقتی به اتاق بازگشت، باز شکوه آمیز گفت: یک چیزی میخوردی پدر جان؟ ننه وقتی پسرش را ناز می داد او را پدر جان می نامید. ننه همیشه پسرش را ناز می داد. ننه همیشه پسرش را پدر جان می نامید. باز کلمات پدر جان به ذرات لایتناهی محبت آمیزی مبدل شدند و در کنج و کنار آن جهان شناور شدند و بوی خاک و سبزه ده را به بینی پدر جان آوردند و او را از آن جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود بیرون راندند و به تاخت و تاز روی خر خاکستری رنگش که هر وقت پشتش می نشست گرمای شکم نرمش را در بندهای پاهایش احساس می کرد وادار ساخت. پدرجان به اختیار بندهای پاهایش را لمس کرد. خشک و لاغر بودند. بعد خر خاکستری رنگش را دید که در یک آن به پارچه های متعدد و خونالودی مبدل شده است و دید که هر پارچه آن می جنبد و آن پارچه های جدا از همه گوشت برای زنده ماندن تلاش می کنند. دلش بد شد و همان حالتی به او دست داد که هر باری که به یاد آن روز می افتاد برایش دست می داد. همان روزی که با انفجاری زمین دهشان می خواست به آسمان بپیوندد. باز از پته صندلی آواز پر از زیر و بم و تازه بالغی بلند شد. ده بیرون چه گب بود ننه؟ هیچ، تلاشی تذکره و اسناد. اسناد. تذکره و اسناد همیشه انعکاس روباوری در ذهن پدر جان داشت. ننه، اگه تذکرم ده ده نمی ماند؟ این صحبت همیشگی مادر و پسر بود، و هم حسرت همیشگیشان. اگه تذکره ده ده نمی ماند باز ننه مثل هر بار دیگر با احساس تقصیر عظیمی جواب داد: همین که تو را زنده کشیدم بسیار است، بسیار. و انگار با خودش گپ بزند ادامه داد: کاش که میماندم تو را هم با خود کوه ببرد. وقتی پدرت رفت گفت من نماندم، مرا خدا زد. آفتاب را که میدیدی، روشنی را که میدیدی، یک سال و سه ماه و هشت روز میشه که روی روشنی را ندیدی. استخوانهایت پوده. جمله‌اش را مثل همیشه ناتمام گذاشت. چادر را روی چشمانش گرفت. چند لحظه بعد باز ادامه داد: حالا تا چی وقت اینجا میشینی؟ پوده شدی؟ همان آواز از پتای صندلی بلند شد: برو برایم یک مسنا بگیر. چی بگیرم؟ یک تذکره دیگه. و آن آواز پر زیر و بمتر شد، انگار خروسی برای بار اول تلاش میکرد که اذان دهد. یک تذکره دیگه، یک تذکره دیگه. تا آنجا چطور برم؟ تو را چطور ببرم؟ درا میبرنید. کی باور میکنه که تو 15 سال هستی؟ کاش که قدت خورتر میماند. جملهش را تکمیل نکرد. نه نه، کمتر میتوانست جمله هایش را تکمیل کند. بسیار گپایش ناگفته مانده بودند. همه گپهای ننه ناگفته مانده بودند. هر وقت میخواست چیزی در این باره بگوید، انگار همه کلمات در درونش جست و خیز میکردند و سوی دهانش هجوم میبردند. انگار همه کلمات کتله ای را میساختند و راه گلوی ننه را میبستند. انگار همه کلمات بغضی میشدند و از چشمان ننه سرازیر میشدند و در چادرش نابود می شدند. پدرجان چشمانش را بست و لحاف صندلی را تا زیر گردنش کشید. هر وقت درهای چشمانش را می بست، درهای دیگری برویش باز می شدند. از جهانی که با 5 متر مربع تقلیل یافته بود، بیرون می جست و در جهانی پا می گذاشت که در آن بوی توت پخته و آواز مستی دریا به هم می آمیزد و آدمی را در یکی از آن لحظات کوتاه و نادری قرار می دهد که به خاطر به جهان آمدنش سپاسگزار می شود. پدرجان همان طور که چشمانش بسته بود، طعم توت پخته را زیر دندانهایش احساس می کرد. پشت خر خاکستری رنگش می نشست و تاخت و تاز می کرد. روی تخته سیاه و کهنه مکتبش چیزی می نوشت. روی چوکی های شکسته و ریخته سنفش می نشست و در سایه سرد درختان توت از دنبال پدرش می دوید و در کفهای پاهای اوریانش توت های رسیده و ریخته می چسبیدند. باز به سنفشان می رفت. معلمشان عزت الله خان را می دید که روی تخته سیاه و کهنه سنف می نویسد: وطن ما افغانستان است. ما افغانستان را دوست داریم. افغانستان کوههای بلند دارد. و عزت الله خان از ارسی بیرون را می دید. کوها را می دید و خودش را از وجود آنها مطمئن می ساخت. عادتش بود. انگار این اطمینان رضایت آرامشی به او می بخشید. همسنفانش هم کوها را می دیدند. از همه ارسی های سنفشان کوها معلوم می شدند. ننه همچنان که چشمانش باز بود و اشتوب را پمپ میکرد در جهان دیگری بود. همیشه همی رقم بود. ننه با چشمان باز خواب میدید. 4 پسر و 1 دخترش را میدید که پیش از آن که راه رو شوند کبود شدند و مردند و آن وقت تنها پدر جان که از مرگ رسته بود به نظرش عزیزتر میشد و گاهی از زیر چشم سویش میدید که چشمانش را بسته است و گردنش روی بالشت کج شده. انگار خواب می بود. وقتی به حلقه های کبود دور چشمان پدرجان می دید، متوجه شد که رنگ پدرجان روز به روز سفیدتر می شود. یک نو سفیدی کاغذ گونه. آن وقت با چشمان باز خواب های وحشتناکی می دید. یک بار تراکم خواب های وحشتناک او را وادار به گرفتن تصمیم دیوانواری کرد که تا آن روز جرأت گرفتنش را نداشت. انگار این خوابها چیزی را در درونش منفجر ساختند و او را در همان موقعیت شادی قرار دادند که آدمی برای رسیدن به هدفی نیروی بسیار فوق خودش و یک بارگی در خود کشف می کند و از توانایی خود متحیر می شود. ننه تقریبا فریاد زد. می روم تذکرت می آرم. پدرجان با بی‌حالی چشمانش را باز کرد و دوباره در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود و بوی پیاز سرخ کرده و تیل خاک آن را بیشتر غیر قابل تحمل ساخته بود، سقوط کرد. به اختیار گفت: راستی؟ ننه ندانست که در راستی پدرجان چه بود که یک جای از درونش را سوخت و همه ناممکنها را در نظرش یک باره ممکن ساخت و استوار ادامه داد: از کابل تا آنجا چقدر راه است؟ هیچ نیست، میرو. اگر موتر نرو پیاده میرو. جایش یادم است، پالوی ارسی زیر قرآن شریف ماندمش. اگر همه جهان زیر روی شود، تذکره تو را چیزی نمیشه. امروز سه‌شنبه است، جمعه میرو، 5 شنبه پس میایم. غم نخور. کلمات اجازشان را کردند و همان برقی در چشمان پدرجان درخشید که ننه بی آن که خود بداند از 1 سال و 3 ماه و 8 روز در جستجویش بود و برای احیای آن در چشمان ناامید پدرجان جانفشانی کرد. مادر و پسر کوچکی، تاریکی و تعفن جهانشان را از یاد بردند. روز جمعه صبح وقت ننه با خریطه های بزرگ و کوشک آمد. کچالو، روغن، پیاز، تیل خاک و نان خشک همه را پای دیوار تکیه داد و آخرین دستورهایش را به پدرجان داد که مبادا خود را گرسنه نگه دارد. مبادا بعد از 1 سال و 3 ماه و 11 روز به سرش بزند که بیرون برود. مبادا سربازان تلاشی تذکرش را طلب کنند. مبادا، مبادا، مبادا. پدرجان انگار از فاصله های بسیار بسیار دور از آن سوی جهان آواز ننه را جسته و گریخته می شنید، بی آن که واقعا به دستورهای ننه گوش دهد با چشمان باز خواب می دید. می دید که از کنار ارسی خانهشان می گذرد، روی پنجه های پاهایش می ایستد، دستش را سوی روف بلند می کند و از زیر قرآن تذکرش را می گیرد. پشت تذکرش نارنجی است. تذکره پدرش هم همونجاست. تذکره پدرش را باز می کند و پدرش را می بیند که دستار بسیار بزرگتر از سرش را به سر کرده، انگار از فاصله های بسیار دور سوی او می دید. انگار نوری چشمانش را می زد. پیشانیش پرچین است. لبان باریکش روی هم فشرده شده که مبادا لبخند بزند. کنار عکس می خواند: چشمان میشی، پوست گندمی، قد بلند. یادش آمد از وقتی مکتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، همیشه تذکره پدرش را با کنجکاوی لذت بخشی می خواند و وقتی پدرش که خود خواندن نمی دانست کنارش می بود، با حیرتی آمیخته با شادی و رضایت پدرجان را می دید. انگار پسر تلسم پیچیده و دشواری را می‌خواند. یک باره بوی پدرش ببینیش زد. پدرش بوی خاک می‌داد. همیشه بوی خاک می‌داد. انگار از خاک ساخته شده بود یا از زیر زمین برآمده بود. بعدها یک روز وقتی پدرش برایش گفت که خداوند آدم را از خاک ساخته، پدرجان به پندار خودش پی برد که چرا پدرش بوی خاک می دهد. ننه روی پدرجان را بوسید. عضلات روی پدرجان زیر لبان ننه مرتعش شدند. ننه احساس کرد که چیزی در قفسه سینه‌اش آتش گرفت. خواست باز هم توصیه‌هایش را به پدرجان بکند و باز هم بگوید مبادا پریشان شود، مبادا از خانه براید و مبادا سربازان تذکرش را طلب کنند، مبادا او را بار موتری کنند و به جای نامعلومی ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگی بیاید، مبادا، مبادا و مبادا. اما باز هم انگار همه کلمات در درونش جست و خیز کردند و سوی دهانش هجوم بردند. انگار همه کلمات کتله‌ای را ساختند و راه گلوی ننه را بستند. انگار همه کلمات بغضی شدند. بعد اشک شدند و از چشمان ننه سرازیر شدند و در چادرش نابود شدند. وقتی در بسته شد و آواز قدم های ننه که در برف شرشر می کردند به گوش پدرجان آمد، پدرجان اطرافش را دید. انگار بار اول بود که متوجه شد که 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که جهان برای او به 5 متر مربع تقلیل یافته است. 1 سال و 3 ماه و 11 روز می شود که بیرون را ندیده است. آدمی غیر از ننه را ندیده است و آوازی غیر از آواز ننهش نشنیده است. احساس سرما کرد و به جایش در پته صندلی نشست و لحاف را تا روی شانه های لاغرش کشید. پدرجان مانند حشره محبوسی از آنچه ننه برایش کنار دیوار گذاشته بود تغذیه می کرد و آنچه را باید در لگن کنج دیوار دفن می کرد. فضای اتاق متعفن شده بود و این تعفن پدرجان را نمی گذاشت حتی در خواب با چشمان بسته و سیر و سفر در دره‌هایی که بوی توت پخته می دادند بپردازد. 5 شنبه گذشته بود. 3 شنبه شده بود و ننه باز نگشته بود. پدرجان آرام و قرار نداشت. اگر می نشست دلش می خواست بیستد. اگر می ایستاد دلش می خواست بخوابد. اگر می خوابید دلش می خواست قدم بزند و با بی‌صبری انتظار شب را می کشید و در تاریکی شب آرام و بی صدا لگن مدفوعش را در کوچه خالی می کرد و در آغاز با عجله در جهان خودش که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود می خزید. بعدتر تنها دلخوشیش این شده بود که شب در تاریکی آهسته لگنش را بگیرد و با پاهای لرزانش کوچه برود و آن را خالی کند. کوچه افزونش می کرد. حرکاتش در کوچه با تأنی می شدند تا بهانه ای برای بیشتر ماندن داشته باشد. کوچه هم تاریک، تنگ و متعفن بود. پدرجان با کنجکاوی لذت آوری دیوارهای نمناک کوچه را تماشا می کرد. ارسی‌های بسته را تماشا می‌کرد و با مجردی که آواز پای رهگذری به گوشش می‌آمد با قلب و پاهای لرزان می‌دوید و به جهانش پناه می‌برد. 10 روز از وعده ننه گذشت و ننه نیامد. خوراک پدرجان رو به اتمام بود و 1 روز صبح پدرجان همانند جانور گرسنه‌ای ناتوان و وحشت‌زده آرام آرام با قدم‌های نامطمئن از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود برآمد. توصیه‌های ننه را از یاد برد و به بیرون قدم گذاشت و تصمیم گرفت که از اولین رهگذر نشانی ایستگاه شمالی را بپرسد و به آنجا برود. بعدش را نمی‌دانست. آفتاب چشمانش را که به تاریکی خو کرده بودند می‌زد و سرش را به دوران می‌انداخت. به نظرش می‌آمد که هر چند لحظه بعد زمین از زیر پایش می رود. توازنش را از دست می داد. سفیدی برف چشمانش را می آزرد. به نظرش می آمد که برف های کنار راه از لکه های سیاه و سرخ متحرک پر است. دلش بد می شد. اولین رهگذر را که در راه دید به آن که از او پرسشی کند ترسید و به صورت غریزی رویش را با 2 دستش پوشان. رهگذر متوجه نشد. پدرجان حالت حیوان تنهایی را داشت که از کوهستان پایین شود و ناگهان خود را در میان آدم ها ببیند و از وحشت تردید و بلا تکلیفی بلرزد. همچنان که آهسته آهسته می رفت به توصیه های ننه می اندیشید که مبادا سربازان او را ببینند و تذکرش را طلب کنند. مبادا او را ببرند. مبادا، مبادا و مبادا. یک بار چشمان خیرش به 3 سرباز افتاد که تفنگ‌های براق و یرزگی به شانه و موزه‌های براق و سیاهی به پا داشتند. انگار پدرجان افزون شد. بر جایش خشک شد. انگار جریان خونش از حرکت باز ماند. انگار مایع سرد و سوزانی از سوراخ‌های بینی و گوش‌هایش فوران کرد، همه نیرویش را جمع کرد تا رویش را برگرداند و بدود. رویش را گشتاند، اما دویدن نتوانست. انگار پاهایش در دام نامرئی گیر مانده بودند. بی آنکه بدود ناشیانه دست و پا زد. سربازان متوجه شدند. سر پدرجان را تراشیدند و به سر تراشیده پدرجان کلاه بزرگی گذاشتند. لباس کلوفت سربازی به تنش نمودند و تفنگ بزرگ و براقی به شانه‌اش آویختند. موزه‌های براق و سیاه به پاهایش کردند. پدرجان در هیئت سربازها چیزهایی را دید که از دیدنشان وحشت داشت. خون را دید. آتش را دید. آدم‌های بی‌سر را دید. آدم‌های بی‌تنه را دید. نوزادی را در گهواره دید که نیمه‌اش را سگ‌های گرسنه خورده بودند. در اول پدرجان چشمانش را با دستانش می‌بست و به دیواری تکیه می‌داد تا آنچی را نباید نبیند. بعدها به نظرش می آمد که با چشمان بسته هم آنچه را نباید می بیند. تا خواب خودش بر پدرجان غلبه نمی کرد، پدرجان از ترس نمی خوابید. شبها می نشست و چشمانش را باز می گرفت. بعدترها در خواب و بیداری به نظرش می آمد که آدمهای بی سر و آدمهای بی تنه، نوزادان نیمه خورده از دنبالش می دوند. سر خود شروع به فریاد زدن و دویدن می کرد. در آغاز سربازان دیگر می خندیدن و مسخرش می کردند. بعدها با درماندگی و هراس سویش می دویدند و بعد به نقطه خیره می شدند و به اندیشه هایی که جرأت گفتنشان را نداشتند فرو می رفتند. حالا روزها پدرجان در هیئت سرباز در کوچه های کابل سرگردان می گردند. هر چند قدم بعد مشتی خاک از زمین بر می دارد و بو می کند. گاهی هم ساعتها در ایستگاه شمالی می ایستد و کسی را می پالد. انگار منتظر کسی است. کودکانی که می شناسندش از دنبالش می دوند و می خوانند. آلو للو بابو جی، از شمالی چیا وردی؟ یک تسکرگگ نارنجی با پدرجان نازنازی؟ پدرجان نامش را فراموش کرده است. نام پدرش را هم فراموش کرده است. اگر کسی از او بپرسد نامت چیست میگوید؟ پدرجان. اگر کسی بپرسد نام پدرت چیست میگوید؟ قد بلند چشمان میشی. اگر کسی بپرسد اینجا چی میکنی؟ میگوید منتظر ننیم استم. اگر کسی بپرسد ننیت کجاست؟ سوی شمالی اشاره میکند. اگر کسی بپرسد چی میکند؟ میگوید تذکره من میارد. اگر کسی بپرسد تذکرهت کجاست؟ انگار از فاصله های بسیار دور، از صدها کیلومتر دورتر آن را میبیند و با اطمینان میگوید آنجا، در خانه ما، سر روف زیر قرآن شریف. ننه باز نگشت و هیچ کس هم ندانست که آن نیرویی که با 40 سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود چگونه با یک بارگی سر بلند کرد و فوران کرد. همان نیرویی که گاهی آدمی را در یک لحظه از زندگیش از جلد بشر عادی و ناچیز برای همیشه بیرون میراند و از او موجودی برتر میسازد. هیچ کس ندانست که چگونه این نیرو در یک شام زمستان کنار اشتوب و دیگ پیاز سرخ کرده در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود از ننه موجودی متحورتر از متحورترین مردان ساخت و هیچ کس ندانست که ننه چگونه به تنهایی در رهای یخبندان را عبور کرد. کوهبایه های خالی از آدم را که کنام حیوانات شده بودند و دیگر در آنها نعاب آبادانی بود و نبانگ مسلمانی در نوردید و خودش را به خانه ویرانش رساند و از آنجا که میدانست تذکره پدرجان را گرفت. پدرجان هم ندانست که همان پنجشنبه که ننه از شمالی به کابل می آمد، موترش را ماینی منفجر ساخت و ننه را به پارچه های بشماری تبدیل کرد. پدرجان ندانست که سربازانی که آن سرک را روفتند، بسته کوچکی یافتند که آن را با احتیاط و سوءظن باز کردند و در آن یک پارچه تلخان سنگ شده و یک تذکره یافتند. تذکره را باز کردند و خواندند: شرف الدین ولد شیر محمد 10 ساله سال 1357. اینها را پدرجان ندانست. پدرجان همچنان منتظر ننش است و نامش را از یاد برده است. اگر شما پدرجان را دیدید برایش بگویید که نامش شرف الدین ولد شیر محمد است. شرف الدین ولد شیر محمد. شرف الدین ولد شیر محمد.
رادیو آرا.